بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. همانطوری که در هفته قبل هم عرض کردم، به مناسبت اهانتی که به مقام شامخ حضرت امام هادی علیه السلام از سوی بعضی از دشمنان اسلام شده، ما ترجیح دادیم که کلمات قصاری ایشون رو به عنوان درس اخلاق روز چهارشنبه انتخاب کنیم. مهم این است که در مقابل این گونه جریانات ما عکس العمل نشون بدیم، بفهمن نتیجه معکوس میگیرم، یعنی توجه ما بیشتر میشه، عنایت ما بیشتر میشه، احترام ما بیشتر میشه. اگر دشمن احساس کنه نتیجه معکوس میگیره، دیگه فشار نمیاره. اما اگر خیال کنه نه، این اهانت سبب شد که این جمعیت یه مقدار عقب نشینی کنن، باز هم فشار میاره. به همین دلیل انشاءالله روز جمعه و مجلس اعضای اون حضرت رو مهم بشمرید و با قصد قربت تازه انشاءالله باید در این جلسات شرکت کرد. به هر حال دومین کلام از کلمات قصار اون حضرت این کلام بسیار پرمعنی است که عرض کردم در روزه بهار، جلد 75 روزه بهار، صفحه 365، امام می‌فرماید: ان الله جعل الدنيا دار بلوا، دنیا رو دار امتحان قرار داد و دار مشکلات، و الاخره دار عقبا، آخرت رو هم سرای جاویدان قرار داد. بعد اضافه می‌فرماید: و جعل بل و دنیا لثواب الآخرت سببا، مشکلات دنیا رو سبب ثواب آخرت قرار داد، و ثواب الآخرت من بل و دنیا عوضا، و ثواب آخرت رو عوض بلوا و مشکلات دنیا قرار داد. ببینید، مسئله مهم در زندگی دنیا این است که ما از چه نگاهی به دنیا نگاه میکنیم، از چه دیدی به دنیا نگاه میکنیم. آیا دنیا هدف نهایی ماست؟ اول و آخر همین است و همین رفتیم، همه چیز تمام میشود. پس دو روزه عمر را غنیمت بشمار، از هر گونه هوا و هوس استفاده کن. اون کسی که عقیده به آخرت نداره همین: ظلم میتوانی بکن، حق دیگران میتوانی غصب کنی بکن. مسئله اخلاق وقتی پایبند به جزا و نتیجه نباشیم، مفهوم پیدا میکنه، پیدا نمیکنه. اخلاق میشه اخلاق نامفهوم. بنابراین اخلاق بی اخلاق هرچه از همینه، غیر از این نیست. هرچه میتوانی استفاده کن، اون چه منافع خود تو در نظر بگیر، کار به دیگرانم نداشته باش. اما یه وقت میگیم نه، دنیا مزرعه است، باید زراعت کنیم، محصول برداریم ببریم خانه اصلیمون. یا میگیم قنطره است، پله، باید از این پل بگذریم به سرمنزل مقصود برسیم. یا تعبیر میکنیم میگیم دنیا سوق، بازار تجارت است، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. این یه بازار تجارته، کسی که تو بازار اقامت نمیکنه میره تو بازار درآمدی پیدا میکنه، برمیداره میبره در خانه اصلیش، اونجا زندگی میکنه. یا میگیم دنیا دانشگاهه، دار و موعظت لمن تعذب بها. میریم دانشگاه درس میخونیم، آماده میشیم، میریم مشغول یک کار مثبتی در جامعه زندگی میکنیم. یا میگیم دنیا میدان تمرین برای مسابقه جهان آخرت. همونطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام در یه تشبیه در نهج البلاغه اشاره به این معنی کرده، علاوه ان الیوم المزمار و غدن از سباق، میارن اسبهای سواری رو تمرین میکنن، آماده میکنن برای اینکه فردا مسابقه بدن و به هدف برسن. این تعبیرات پنجگانه ملاحظه کردی، هر کدامش نشان میده این دنیا ابزاره. اگر با این دید نگاه کنیم صاحب برنامه میشیم، صاحب مکتب و هدف میشیم. زندگی از ابتذال و بیهودگی در میاد. اونا میگن زندگی یه چیز مبتذله، ما میگیم نه، هدف داره. دانشگاه مبتذله، بازار تجارت مبتذله، میدان تمرین مبتذله، مزرعه مبتذله، پلی که میکشن روی جای خطرناکی رد بشن مبتذله. نه، معنی داره. ما اینها رو معنی دار میتونیم و این سبب میشه ما خودمون مقید به قیودی بدانیم. ما اگر بخواهیم پاک زندگی کنیم بالاخره باید یه مشکلاتی تهیه کنیم. اون مقام وسوسه میکنه، اون مال وسوسه میکنه، اون شهوات وسوسه میکنه. پاک زیستن و مقید به پاکی بودن هزینه داره، بدون هزینه نمیشه. اون آزادی غربی مادی منفور، اون آزادی با این نگاه به دنیا و آخرت سازگار نیست. اینجاست که امام هادی علیه السلام میفرماید خداوند دنیا رو داره بلوا، آزمایش، امتحان قرار داده، و آخرت و سرای جاویدان. بعد دو تا تعبیر داره، گاهی از علت به معلول امام نگاه میکنه، گاه از معلول به علت. از علت به معلول نگاه میکند، میفرماید جعل بل و دنیا لثواب الاخرت سببا. ابتلاعات دنیا و مشکلات دنیا و هزینه های پاک زیستن رو سبب قرار داده برای سعادت آخرت. از سبب به مسبب نگاه میکنه، بعدش از مسبب به سبب نگاه میکنه، میفرماید و ثواب الاخرت من بل و دنیا عوضا. ثواب آخرت عوضه، مشکلات دنیاست. از این طرف سبب، از اون طرف عوض و مسبب. در یک کلام کوتاه چقدر مکتب انبیا و اولیا و ائمه خدا و پاکان و نیکان در یک کلام کوتاه چقدر جالب ترسیم شد. حالا میخوان به چنین امامی که یک جملهش سعادت بخشی دنیا و آخرت هست حتی کی کنن. در اینجا این جمله رو لازم است عرض کنم. اون زمانی که تمدن غرب یواش یواش داشت به شرق و کشورهای ما وارد میشد، این واژه آزادی اومد، خیلی ها لذت بردن. به به چه موهبتی است، چه هدیه است از جهان غرب به جهان شرق فرستاده شده. خیلی همچین قند در دهانشون، در دلشون آب میشد، در دهانشون آب میشد که آزادی هدیه و موهبت خوبی است. اونا درست‌تر از ما فهمیدن. حالا که مفهوم آزادی رو ببینیم به کجاها میرسه، میفهمیم این آزادی مادی منفور چقدر عواقب داره. مسئله معذرت میخوام، هم جنس بازی در میان تمام اقوام منفور بوده. حتی میگن حیوانات، حیوانات. این آزادی غربی کاش به جایی میشه رژه میرن، رژه هم جنس بازان. رسوایی رو تماشا کنید، قانونی میکنن، ازدواج رسمی میکنن. در مورد همین اهانتی که کردن بعضی ها در مقام توجیه برآمدند. حالا توجیه رو توجه کنید ببینید از همین آزادی چه رقم توجیه. یک نشریه در یکی از دانشگاه ها منتشر شد، از میان طرف چند نفر از دانشجویان فریب خورده نادان، ما اینا میگیم جوانن نادانن، باید هدایتشون کرد. تحت تأثیر این شعار غرب، آزادی غربی، ببین چی نوشتن. البته جلوشو گرفتن. ما از وزیر علوم و میخواییم که انشاءالله مراقب این مطالب باشن، اساتید این جوانها رو توجیه کنن. میگه اگر شخص آزادانه فکر کند، همین که توهین کرده، این آزادانه فکر کرده و به این نتیجه برسد که شخص، مکتب، رژیم سیاسی و یا حتی یک تاریخ گذشته قابل تمسخر و توهین است، مطالعه کنه ببینه فلانجا قابل تمسخر و توهینه، آیا نباید به او اجازه داد که حرفش را بزنن؟ چرا آزاد نباشه؟ اون روزی که تو این اهانت کردی آیان بودن، گفتن ما شب خوابمون نبود. یعنی یه خنجر برداری به قلب میلیون ها نفر بزنی، این معنی آزادی شماست؟ آیا نباید به او اجازه داد که تمسخر کند و توهین کند؟ این معنیشه. شما اگر در خانه مثلا آپارتمانی می نشینی، سر صدا بلند میکنی، مزاحم همسایه ها بشی، همه میگن آقا مزاحمته، یه نفر مزاحم شدی، شما صدها میلیون نفر رو جریه دار کردی با این حرف احمقانه. نه، من حق دارم چون تشخیص دادم، با توهین بکنم باید بکنم. این چه مرضیست که با توهین درمان میشه؟ چه بیماریه که با تمسخر مقدسات دیگران درمان میشه؟ این عرض کردم تا بدونید این آزادی غربی سر از کجا درآورده. جوانان ما بفهمند، رجال سیاسی ما بدونن، روحانیت ما بدانه، بدونید به اینجا میرسه. اینجاست که برمیگردم به اون حرفی که اول زدم و اون این است: اگر ما محکم بایستیم، دشمن میفهمه نتیجه معکوس گره نمی کنه، و الا نه. اخیراً یکی از سیاستمداران غربی گویا گفته تا میتونید توهین بکنید، تا میتونید، ما هم تا میتونیم عکس العمل نشان میدیم تا بفهمن. اینا باعث انسجام بیشتر ما، استحکام بیشتر ما، دشمنی ما نسبت به اونها، اینا رو بیشتر بفهمن. اون وقت دیگه نمیگن توهین. احسن، خود الکتاب به قوه و را در این دنیا شل بیایی میزنن، محکم باشی عقب نشینی میکنن. امیدوارم خداوند ریشه دشمنان اسلام را از بن بکند و اون بعضی هم که فریب خوردند و جوانند و نمیدانند و اینها منشالله توجیه بشوند و شر اشرار رو به خودشون انشاءالله باز بگردانن. اللهم صل علی محمد. و اما برگردیم به بحث ما در 18 طلوع که احرام بود، وان این از زن نباید نقاب و برقع بزند و صورتشو در حال احرام ببوشاند. اصل مسئله رو بیان کردیم با ادله، فرع دوم رو هم بیان کردیم، رفتیم سراغ فرع سوم. وان این بود که آیا بعض صورت رو هم ببوشاند حرامه یا تمامش حرام. من یه جنبندی کنم روی بحث هایی که دیروز در این زمینه داشتیم، وان این که وقتی ما به روایات این باب میریم که در باب 48 از ابواب تروک احرام و 33 از ابواب احرام بود، میبینیم دو چیز نهی شده: برقع، نقاب. مروه هم هست که کار در واقع برقع رو میکنه، تسترم به همین معنا بود. بنابراین اساسی که از این روایات استفاده میشه این دو چیزه: نقاب و هرچه مثل نقابه ممنوعه، و برقع و هرچه مثل برقعه ممنوعه. پوشیه ممنوعه، نقاب ممنوع. نقاب رو هم نگاه میکنید، من حساب کردم دیدم نقاب نصف بیشتر صورت رو میپوشانه. زنانی که نقاب دارن آدم میبینه، فقط چشماشون رو یه مقدار پیشانی پیداست، و الا نقاب میفته سر دماغ، خود بالاتر انگاهی میاد، نصف بیشتر صورت میپوشانه. حالا اگر ماسکی باشد که فقط روی اطراف دهان و بینی باشه، نه اینکه یه ماسکی باشه که نصف صورت رو بگیر، من اون نمیگم. اگر این باشه که نقابه صرف نکنه در هیچ عرفی، چرا حرام باشه؟ یا اگر مقنعه یه کمی بیاد پایین، 2 سانتی‌متر صورت رو بگیره، نه نقابی هست و نه برقعی هست و نه چیزی که جانشین اینا بشه، چرا ممنوع بوده باشه؟ اگر عینک تیره ای باشد که فقط چشما رو میپوشانه، نه نقابه، نه برقعه، نه مثل اونهاست، چرا اینا بگیم ممنوعه؟ بنابراین ما دلیلی بر ممنوع بودن این امور نداریم و بعض رو به طور مطلق قبول نداریم. بعضی که مثل نقاب باشه قبول داریم، به اندازه نقاب باشه اون رو قبول داریم. بله، نصف بیشتر صورته، نقاب نصف بیشتر صورت رو میپوشانه. بله، حالا اگر صورتش کوچیک ماسک تمام صورت میشه، میشه مثل نقاب، با اون بحث نده. ولی ما این ماسکای معمولی میگیم که دور دهن رو گرفته با بینی رو، بیش از اونم نیست. و یا مقنعه 2 سانتی پایین افتاده، یا اون عینکی و چیزهایی که شبیه این باشه، ما دلیلی بر حرمت اینها نداره. و اما در اینجا نکته ای هست، وان این که بعضی ها مرحوم صاحب جواهرم ظاهرن داره قیاس کردن ما نحن فیه رو به سطر رأس، گفتن در سر ما گفتیم 1 سانتیمترش هم نمیتونه بپوشانه مرد در حال احرام، بعضی از سر رو هم نمیتونه بپوشانه. و روایت داریم احرام المرأت فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، اینا به هم عد شده. بنابراین هرچی در پوشاندن بعض سر گفتیم، در پوشاندن بعض صورت زن هم همونو بگیم. یه قیاس، اون قیاس هم از این روایت اتخاذ شده، ولی که جواب این است که ما در اونجا روایت خاص داشتیم که بعض سر رو نپوشان، روایت خاص. وان این بود، میگفت موقعی که میخوای از مثلا مگس صورت رو بپوشانی، تا رستنگاه مو بالاتر نرو. خب منش این بود 1 سانتیمترش هم نپوشان، نهیه دلیل خاص داشت. در مانند فکر دلیل خاصی نداریم درباره مرعه نقاب است و برقه است و هرچی در حکم این هاست، ما بیش از این نداریم. و اینی هم که در روایت آمده نه منش تشبیه من جمیع الجهاته، احرام المرأت فی وجهها کاف تشبیه هم نداره و احرام الرجل فی رأسه، منش این نیست که همه چیز اینا. بله، این مقابل اون فی الجمله، نه این مثل اون من جمیع الجهات، همچین چیزی استفاده نمی کنیم. بناً علی ذلک این دلیل هم که برای تحریم بعض وجه بعضی ذکر کردن، اینم درست نیست. و اما فرع چهارم، بله، ماسک بزرگ ما اشکال میکنه، ماسکای معمولی ما میگیم اون صورتهای معمولی. و اما فرع چهارم وان این است که زن دست رو صورتش بذاره یا هر دو دست رو صورت بذاره. حالا برای چی؟ برای هر چی میخواد باشه، در موقع شستشو باشه، در موقع استراحت باشه، در مقابل نامحرم باشه، هر چی میخواد باشه، مثلا هر دو دست رو صورت بذاره یا یه دست رو بذاره، آیا این شرعاً جایزه یا نه؟ معمولاً فقها متعددی از اونها متعرض شدن و گفتن اشکالی نداره. دلیلش که اشکال نداره چیه؟ بنابر مبنای ما که مشکل نقاب و برقعه، این ربطی به نقاب و برقعه نداره، نه نقاب است و نه برقعه است و نه در حکم اونهاست. بنابراین روی مبنای ما که مسلم پوشندن صورت به وسیله دست زن در حال احرام این کار بکنه مسلم اشکالی نداره. و اما روی مبانی قوم که میگن بعض از وجه هم جایز نیست، باز روی مبنای اونها هم باید بگیم با دست عیب نداره. چرا؟ چرا رو دقت کنیم؟ برای این که ادله سطر معنیش این نیست به بعض اعضا منصرفه، یعنی به چیزی غیر از اعضا، پارچه‌ای باشه، باد بزنی باشه، چیز دیگری باشه، به شیء غیر اعضاء البدن. اگر کسی دستش رو دستش بذاره نمیگه دستش رو پوشان با دستش، دست رو صورتش بذاره صورت پوشان، نمیگن پوشانیدن، تستر، تغطیه، اینا با یه شیء خارجیه. و الا تغطیه سد نمی کنه. و اما اون روایت که میگه لولا ذلک لم یتغیر، رو دیروز هم عرض کردم این حکمت علت نیست، سیعتی که روایات میگه فرو افکندن اون مقنعه و بیاد پایین به صورت نچسبه عیب نداره. خب اونم لم یتغیر لونه، اسدال یعنی رها کردن اون روسری که بیاد پایین منتها به صورت نچسبه جلو نامحرم این کار بکنه، میرسی میگیم عیب نداره، در حالی که لم یتغیر لونه اونجا رو هم میگیره. پس اون لم یتغیر لونه که دیروز در روایت خوندیم مربوط به حکمت و حکمه نه علتو. در اینجا یه دونه روایت هم داریم که نهی میکنه از پوشاندن صورت با دست، روایت سماعه است، ده باب 48، منتها میگه مقابل آفتاب این کار رو نکن. چه ارتباطی داره به بحث ما؟ اون بحث تذلیله که سیعتی انشاءالله. روایت هم ظاهرن روایت معتبریه، ان سماع ان ابی عبدالله انه سأله عن المحرمه، سؤال کرد از محرمه، فقال ان مر بها رجلون استتر منه به صوبه ها، اگر مردی از اونجا رد شد به وسیله لباسش خودشو مستور میداره، نقاب نمیزنه، دور از صورتش میگیره. ولا تستتر به یده ها منش شم، این چه ربطی به بحث ما داره؟ لا تستتر بیدها من الشمس، این مربوط به بحث استزلاله، نه مربوط به بحث نقاب و مسئله برقعه. بله؟ استتار؟ ها استزلال، استزلال برای زن هم گفتن در بعضی از مواقع مستحبه، میرسیم میگن زن استزلال نداره، استحبابشه. به علت این که امام کلمه شمس تو کلام امامه نه تو سؤال راویه، امام میفرماید من الشمس، این ربطی به بحث ما نداره. بگید استزلال مستحبیست در باره زن. و اما اون فرع پنجمم کوتاه من بگم، شنبه بریم سراغ مسئله 34، دلون میخواست مسئله 34 هم بگیم که پرداختیم به بحث اخلاقی و نرسیدیم. وان این است که زن آیا در حال خوابیدن و استراحت صورتشو میتواند روی متکا بذاره در حال احرام؟ خب نصف صورت میپوشه، یا بعضی ها تمام صورتشون میذارن در حال خواب روی متکا، یا متکا متکا این نرمیه تمام صورت در بر میگیره. آیا این معنا جایزه یا نه؟ ادهی متعرضون شدن و گفتن جایزه و ما در اینجا چند دلیل بر جواز داریم که اشاره میکنم روشنه. اولین دلیل بر جواز جریان سیره است. سیره همیشه بر این بوده است که زنها مردها در موقع احرام میخوابیدن. خب میخوابیدن صورتشون رو متکا بوده دیگه، پوشانده میشده، اگر اشکالی داشت چین سیره نبود. دلیل دوم این است که مسئله ضرورت ایجاب میکنه. بالاخره ضرورت داره که سیره حکم اولیه، ضرورت حکم ثانویه، نتیجه هر دو این است جواز. و بعدن هم خواهیم دانست که کفاره هم نداره. و دلیل سوم مبنای ماست. ما نقاب و برقه و اشکال کردیم و هر چیزی مثل نقاب و برقه صورت رو متکا داشتن خوابیدن این نقابه، این برقه نه. بنابراین فرع پنجم هم که لا بأس به این که در موقع خواب صورت رو بر متکا بگذارد تمام یا نیمه از صورت رو، با سه دلیل جوازش ثابت شد. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.